سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، خانم ها و آقایان. خب نخست خیلی مناسب هست من یادی بکنم از مرحوم آقای میناچی و برای ایشون از خداوند متعال همگی طلب مغفرت میکنیم. مردی بود بسیار کوشا و با هدف و خدمتگزار که سالهای خیلی طولانی زحمات زیادی کشید ایشون در راه ترویج یک فرهنگ دینی خردورزانه اخلاقی در واقع. و این مرکز و این حسینیه با کوشش‌های زیاد ایشون تأسیس شد. من شاید از 45 سال پیش با ایشون آشنا بودم و با کارهای حسینیه آشنا بودم، از اون زمانی که مرحوم شریعتی اینجا بود، مرحوم مطهری اینجا بود و بعدها. و پس از پیروزی انقلاب هم عده‌ای از گروه ها خیلی به ایشون فشار می آوردن که اینجا را مرکز تبلیغ یک دین خشونتگرا بکنن، ولی ایشون مقاومت می کرد و به حمدالله تا حدودی هم اینجا را سالم نگه داشته بود. خداوند ایشون را رحمت کنه و امیدواریم که حسینی ارشاد همچنان پس از ایشون هم پایگاهی باشه برای اهل فضل و علم و عرض کنم روشن فکران، نواندیشان، اهل اخلاق، اهل حقوق بشر، آزادی خواه ها، عرض کنم. و ظاهرن هم به مناسبت هفته در گذشته ایشون کلاس های اینجا رو تعطیل کرده بوده اند، اعلام کرده بودند که کلاس ها به مدت یک هفته تعطیله. من نمی دونستم و همین جهت هم در سایت اعلام شد جلسه امروز، ولی پاره از دوستان که تلفنی سوال می کرده اند به اونها گفته می شده که نه، این هفته کلاس تعطیله. و به همین جهت هم هست من می بینم عده از دوستان حضور ندارن. امیدوار هستم که اونها هم بالاخره از طریق این صدای ضبط شده که امیدواریم در آینده نزدیک اینها هم در سایت گذاشته بشه، به مطالب این جلسه که از اونها فوت میشه دسترسی پیدا بکنن. خب در هر حال من از دوستان حسینیه، از آقای آرمان و همکارای ایشون تشکر میکنم که با اینکه امروز تعطیل اعلام شده بود اینجا حضور پیدا کردند و این زحمت اداری جلسه را به ضبط و اینها را متقبل شدن. آقای آرمان متشکرم. امروز بحث را که شروع میخوام بکنم، پیش از بحث نکته ای را دربارش مطالبی عرض میکنم. در جلسه گذشته که دوستان گرامی یادداشت‌هایی داده بودند راجع به سوابق مطالعاتیشون و من خیلی از اونها استفاده کردم و بسیار خوشحال شدم که ما در میان جمعمون اهل فضل و کمال زیاد داریم. یکی از نویسندگان محترم هم یه نکته نوشته، من امروز میخوام درباره اون نکته کمی توضیح بدم و بعد وارد بحث بشم. در واقع یک سوء تفاهمی را میخوام برطرف بکنم و به همین جهت این نوشته ایشونو میخونم. هیچ اعتراضی در این خوندن من نیست که این نکته را میخونم، میخوام یه سوء تفاهمی را برطرف کنم. اگر خاطرتون باشه در یکی از جلسه های پیش من گفتم که چند گروه هستند در کشور ما که با این سنخ بحث‌ها موافق نیستند، مخالف این قبیل بحث‌ها هستند که ما یک دین خرد ورزانه، تدین خرد ورزانه، هماهنگ با فهم و خرد انسانی و اخلاق انسانی در عصر حاضر عرضه بکنیم، پنج گروه مخالف این قبیل بحث‌ها هستند. توضیحشو اون روز دادم. این دوست عزیز نوشته من یکی از افراد گروه‌های پنجگانه‌ای هستم که مخالف ترویج قرائت‌هایی از اسلام هستم که مروجین اونها اندیشمندانی همچون جناب عالی هستند. حضور من در کلاس‌های شما پس از مطالعه متون اسلامی و تاریخ اسلام و چگونگی گسترش آن بدان جهت است که ببینم قرائت شما چگونه می‌تواند قوانین ارتجاعی و خشونتبار و خونبار اسلام را تطهیر و توجیه نماید. از این جمله تطهیر و توجیه که این شنونده محترم در آخر این نوشتهشون آوردن، میخوان بگویند که من در صدد تطهیر و توجیه چیزی هستم در این جلسات. تطهیر قوانین خشونتبار یا توجیه قرائت‌های خشونتبار. میخوام به این دوست عرض بکنم که من در صدد تطهیر هیچی نیستم و در صدد توجیه هیچ چیز هم نیستم ابدا. اگر من در ذهن ایشون این هست که من یا امثال من میخواییم یه سلسله کوشش های مصنوعی به وجود بیاریم که یک دین آلوده را تطهیرش بکنیم، اون چرا که قابل توجیه نیست توجیهش کنیم، نه، من در چنین صددی نیستم. کار بنده این است که من از این موضع حرکت می کنم. میلیون ها انسان در این کشور، در این جامعه متدین به دین اسلامن و علاقمند به دین اسلامن و با اسلام زندگی می کنن، با اخلاقی که از کوچکی به نام قرآن، خدا، علی، پیامبر به اونها تزریق شده زندگی می کنن. زندگیشونو بر این اساس تنظیم کرده اند و این چنین توانای زندگی شده اند. سرمایه‌شون ایناست. این افراد اون چی که از اسلام درک می کنند و اون چی که از اسلام می‌یابند و به اونها رسیده، تنها این نیست که قانون قصاص در اسلام اینطوره یا بریدن دست دزد در اسلام اینطوره یا حکومت باید حکومت دینی باشه. اینا یه بخشایی است که به اونها گفته شده. بخش عمده‌ای که از مسلمانی اونها دارن یه نوع رابطه معنوی با خدا، خلقیات دینی، معتقد شدن به حلال و حرام، تجاوز نکردن به حقوق مردم، کار درست، کار نادرست، اخلاق چیه، ضلالت چیه، هدایت چیه، انسانیت چیه، در همین زمینه ها کلی تعالیم به اونها داده شده در این کشور در طول قرنهای متمادی و اونها اینها را در زندگی نگهشون میداره، یه معنویتی به اینا میده، یه نوری به اینها میده. همین تربیت هاست که اونها را وادار میکنه سراغ مولوی میرن، سراغ حافظ میرن، سراغ قرآن میرن، سراغ ابو سعید ابوالخیر میرن. هر جا یک نوری پیدا کنن میخوان با اون درونشون رو روشن کنن. ما میخوام بنده و امثال بنده میخوایم این چراغ خاموش نشه و معتقد هستیم که این چراغ نباید خاموش بشه. اگر در گذشته همونطور که در همه ادیان دنیا مخلوط هایی هست از درست و نادرست، اینو من اگه خاطرتون باشه در همون جلسات اول گفتم، سنت های دینی مخلوط هایی هستند از درست و نادرست، از قابل قبول و غیر قابل قبول. حتی در متون دینی اونها هم این خلط ها وجود داره. کوشش این است که اون چی که انسان امروز به دلیل لطافت هایی که پیدا کرده، به دلیل خردورزی هایی که پیدا کرده به دلیل فهمهایی که پیدا کرده و انسانیتش توسعه پیدا کرده، نمیتونه پاره ای از اون چرا که در حتی متون دینی او اونها را امروز خشن تلقی میکنه یا اونها را امروز غیر اخلاقی تلقی میکنه یا عده از اون سوء استفاده میکنن، اینها را از دین صفحه دینداری اینها ما پاک بکنیم. شما اگر میخواید این را اسمشو بذارید اصلاح دینی، اسمشو بذارید اصلاح دینی، من خودم این تعبیر را به کار نمیبرم. اینا را از صفحه دینداری اینا پاک بکنیم و یه دین دینداری خردورزانه اخلاقی به اینها عرضه بکنیم تا موجب این بشود که اون سرمایه هایی که اینها دارن اون سرمایه ها از دست نرن. و این نوع خشونت زدایی از دین یا اخلاقی کردن از دین بنابه عقیده من و امثال من نه با نبوت پیامبر اسلام در منافات، نه با توحید الهی در منافات، نه با مسلمانی در منافات. چون ما اینجور فکر میکنیم این کارها رو داریم میکنیم و عرض بود و نمیخواییم بذاریم این چرا خاموش بشه. حالا اگر ما آمدیم این کارها رو کردیم و رواج پیدا کرد یک تدین اخلاقی و خردورزانه و سالم، این آیا به ضرر کسی هست یا به نفع هم هست؟ همون دوست عزیزی که این رو نوشته، آیا به ضرر طرز فکر اوست یا به نفع طرز فکر اوست؟ به ضرر اون کسانی است که در این مملکت دموکراسی میخواهند ولی متدین نیستند، یا به ضرر اونهاست؟ به ضرر اونهایی است که طرفدار حقوق بشرن، یا اونها هم باید استقبال بکنن از یه چنین اموری؟ برای اینکه ما داریم فرهنگ دینی جامعه رو پاک میکنیم و اصلاح میکنیم و صاف میکنیم. ممکن است بگویند که شما اینجور که میخواهید تفسیر بکنید این متون دینی را، این از نظر موازین علمی تفسیر درست نیست. ممکن است این اشکال را به ما بکنند، بگن این متون دینی را اینجوری نمیشه تفسیر کرد. شما دارین در این تفسیرتون تحمیل میکنید، روش علمی ندارید. خب اگه کسانی این حرفا رو به ما زدن، ما حاضرین با اونها بنشینیم بحث کنیم تا نشون دهیم که نه خیر، اینجور تفسیر میشود کرد، این یه روش علمیه، چیز مندرآوردی نیست. همونطور که در مقاله ها نوشتیم، در کتاب ها گفتیم. اما اینکه ماها یه انسانهایی هستیم که میخواییم یک قوانین خشونتبار را تطهیر کنیم، نمیدونم توجیه کنیم، یه عده را همینجور سرشون رو تو برف نگه بداریم تا برای خودمون دکونی حفظ بکنیم، بنده صریحاً این را تکذیب میکنم. من این اقلا من اینجوری نیستم، زندگی من نشون میده که اینجوری نیستم. این یه چیزی لازم بود که من در آغاز عرض بکنم تا از اون دوست گرامیمون یک رفع سوء تفاهمی بشود. خب این به یه شکلهای مختلف، تعبیرهای مختلف، و این کار که حالا بنده انجام میدم حداقل این از باب این که من میخوام یک کار روشن فکرانه بکنم نیست، و من متاسفم از این تعبیراتی که در کشور ما با اونها بازی میکنن. یه سلسله از نشریات روشن فکری دینی، نواندیشی دینی، یه دسته را میذارن زیر روشن فکری دینی، یه دسته را میذارن روی نواندیشی دینی. این یه وقت این آقا یه وقتی نواندیش دینی بود، حالا گذشته یه چیز دیگه شده، نمیدونم در اون. ببینید دوستان من، شما فکر میکنم پاره از این نشریات را هم میخونید، اینا بازی های ژورنالیسم سیاسیه. من خیلی متاسفم که اندیشه های دینی در مسلخ ژورنالیسم سیاسی قربانی بشه و این کارو دارن میکنن پاره از اهل مطبوعات. این درست نیست. من به این دوستان توصیه میکنم این بازی را رها کنن. این یه بازی سیاسی است، رها کنن، به مطلب بپردازن. اگر کسی مطلبی نوشته است، خب اون مطلب را شما به صورت شفاف نقد کنید. حالا چه اون مطلب مطلب دینی باشه، هرمنوتیکی باشه، بحث زبانی باشه، کلامی باشه، فلسفی باشه، قرآنی باشه، یا یه مطلب سیاسی باشه. خب شما اینو به صورت شفاف نقدش کنید، مطلبی که فلان کس گفته در این زمینه این اشکالات رو داره. اون آدم هم هر که هست میاد جواب می نویسه، اون رو هم به صورت شفاف بدون سانسور اگر می توانید شما درج کنید، تا در فضای این قبیل بحثای شفافیتی وجود داشته باشه. این دستبندی هایی که درست کرده اید، این عنوان هایی که دارید می سازید، این ژورنالیسم بازی های سیاسی که دارید می کنید، اینو در مقابل اون علم کن، اون آقا را در مقابل اون یکی علم کن، اونو بگو سکولار، اونو بگو دینی، اون اسمشو بذار روشنفکر دینی، اون اسمشو بذار نواندیش دینی، بعد یه دارم پیدا کن سوال‌های خیلی جهتدار به اونها بده و اونها را سوق بده به اینکه همون پاسخی که شما تو ذهنتون هست آخرش این به اون پاسخ برسه که این اون پاسخ علیه یکی وله یکیه. من این کارها رو درست نمیدونم. امیدوارم این دوستان ما این بازی‌ها را رها کنن، به علم خدمت کنن، به فرهنگ خدمت کنن، به خصوص نشریاتی که میگن ما تعهد به علوم انسانی داریم. اینا علوم انسانی نیست، اینا ژورنالیسم سیاسی و بازیگری های سیاسی است. و من اینجا خدمت شما دوستان عرض میکنم، من راضی نیستم هیچ کس مرا روشن فکر دینی بنامد و راضی نیستم هیچ کس مرا نواندیش دینی بنامد. من همینم که هستم، من چنینم که نمودم، دیگران خود دانند، به قول حافظ شیرازی. من کسی هستم، به مطالبی رسیدم بر اثر مطالعاتم. من یه الهیدان هستم که در متون دینی تحقیق می کنم. اصطلاح قدیمی الهیدان متکلمه، در عرف ما به اینجور آدم ها می گفتن متکلم، یعنی کسانی که با توضیح و تحلیل اندیشه های دینی سر و کار داره، با دلائل اونها سر و کار داره، با اونها عمرشو میگذرونه. من از موضع روشنفکری این بحثا رو مطرح نمی کنم تا به من بگن که روشنفکری دینی. روشنفکری دینی یعنی کسی که از موضع چون روشنفکری به این بحثا میپردازه. درد من یه درد دیگریه، الهیات کار من، الهیات کار من فلسفه است و نیز نواندیش دینی. اینها، این الفاظ، این اصطلاحات، این تعبیرات جز اینکه فعلا در جامعه ما وسیله ژورنالیسم سیاسی باشه هیچ تأثیر دیگری نداره. بنده یکی را خواهش میکنم جای دیگه هم اعلام بکنید از این جور عنوانها رو من نذارن، چون این تشویش در کار ما ایجاد میکنه، تشویح و تشویش ایجاد میکنه در کار ما. ممکنه یه آقایی که حالا میگه من روشنفکر دینی هستم، خب اون یه مطلبی گفته، شما وقتی میایین چهار تا آدم را ردیف میکنید تحت عنوان اینکه روشنفکرهای دینی اینجوری میگوین اینجوری میگوین، این اینجوری میگویند را به حساب همه مینویسید، در حالی که چه بسا اون آدم اینو نمیگه، چیز دیگه میگه. این کارها خوب است کنار گذاشته بشه. نکته دیگر این است که بله، این کاری که بنده و امثال بنده در اینجا می کنیم، این کار از این موضع حرکت می کنه که دینداری الزاماً تعبد ورزی نیست. این رو هم صریحا خدمتتون عرض بکنم، من موافق نیستم با اون دسته از دوستانی که می گویند دینداری فقط تعبد است و این حرف ها دیگه معنا نداره که شما بیایید بگید دینداری فهم ورزانه، دینداری خرد ورزانه. چون من این اصل را نمیپذیرم، به این جهت در اندیشه های دینی هم از یک موضع خرد ورزانه و از یک موضع فهم ورزانه حرکت میکنم. امیدوارم در طی این از اون دوستان هم من خواهش میکنم که باز وقتی ردیف میکنن یه سلسله اسمها را، نگن فلانی 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 اینا روشن فکرهای دینی هستند. آخه این دوستان ما هم همین ردیف را میکنن، مطالب همه را به حساب یک دیگر میگذارن، و گاهی هم میبینیم که تعبیر میکنن که اینا یه پروژه ای را دارن تعقیب میکنند و این پروژه هم پروژه ایست ناموفق و شکست خورده. بنده یکی هیچ پروژه ای را تعقیب نمیکنم. من اون چرا که به رسیدم دارم میگم، پروژه تعقیب نمیکنم. چون شما وقتی گفتید تعقیب پروژه، دنبالش هم همین حرفا میاد، این پروژه موفق بوده نبوده، دیگه کی این پروژه رو دنبال میکنه، اینا یه نفرن چهار نفرن. من از این دوستان صمیمی خودمونم که این تعبیرها رو میکنن خواهش میکنم این تعبیرها رو به کار نبرن و این ردیف گذاشتن ها را، اسم ها را ردیف کردن کنار هم را کنار بگذارن. خب اینا یک نکاتی بود که عرض کردم، ولی در آینده من در طی همین جلسات یک روز به صورت مشروع بحث خواهم کرد که سابقه این تفکر که دینداری فقط تعبده در همون آغاز اسلام از کجا شروع شد و چگونه گروه های متفاوت به وجود آمد و الان اونهایی که دین شناسی می کنند در این زمینه ها چه می گویند، اینو انشاءالله به صورت مشروع بحث خواهم کرد. و اما مطالب امروز، خب عرض به حضورتون که سه مطلب را میخوام امروز عرض کنم در این مباحث زبان شناسانمون. خب اونطور که از مطالبی که قبلا خدمتتون گفتم برمیاد، بر اون نوع تلقی از زبان و برداشت از زبان انسانی و برای این که مشخصاً باز معلوم بشود که وقتی میگوییم زبان انسانی یعنی چه، یعنی سخن گفتن انسان و نوشتن انسان، خیلی مشخص، سخن گفتن شفاهی انسان و سخن گفتن کتابتی انسان، چون انسان موقعی هم که چیزی مینویسد سخن میگوید. بنابر اون مطالبی که گفته شد که در واقع مبناهای شناخت کلی زبان قدما از زبان انسانی بوده، سخن گفتن انسان و یا مطلب نوشتن انسان بیان یک سلسله معرفت هاست. یعنی انسان از طریق نوشتن و گفتن یه سلسله معرفت‌ها را داره منتقل می‌کنه، یه سلسله آگاهی‌ها را داره منتقل می‌کنه، می‌خواد یه آگاهی‌هایی را که خودش داره به دیگران منتقل کنه، اون چی که در دل خودشه به دیگران ابراز بکنه، که حالا از این ما تعبیر می‌کنیم منتقل کردن معرفت‌ها یا منتقل کردن آگاهی ها. که این منتقل کردن آگاهی ها از یک منطق تبعیت میکنه که همون منطق ارسطوییست که شاید بسیاری از شماها در این زمینه مطالبی خوندید. آدم چگونه سخن بگوید و چگونه بنویسد، درست سخن گفته است، درست نوشته است، به خصوص در استدلال ها. که منطق ارسطویی قانون درست سخن گفتن است، در واقع به یک معنا قانون درست استدلال و استنتاج کردن است. منطقی داره، هر سخنی درست نیست، ما با قواعد منطق میسنجیم، اگر با قوانین منطق درست باشه این سخنو بهش میگیم سخن درست. ارسطو هم این قواعد منطق را از خود زبان انسانی و سخن گفتن‌های انسانی کشف کرده بود. منطق یه مسئله اکتشافی بود نه اختراعی. این که شما شنیده اید که منطق به ارسطو انتساب داره، منطق سوری، و او اینو مدون کرده، کار او تدوین بوده است، یعنی تأمل کرده در سخن گفتن انسانی، در زبان انسانی و قوانینی که در این زبان انسانی و سخن گفتن انسانی هست، و اگر اون قوانین وجود داشته باشه این سخن گفتن به نحو صحیح و درست انجام میگیره، اونا رو کشف کرده و تدوین کرده به صورت منطق و الا اختراع نکرده. خب این نکته، این نوع برداشت از زبان انسانی تغییر پیدا کرد. دانشمندان متوجه شدند که زبان خیلی بیش از اینه و انسان وقتی سخن میگوید یا سخنی مینویسد کارهایی بیش از این میکند، حوادثی بیش از اینها اتفاق میافتد. و اون اینه که علاوه بر این که انسان از طریق زبان آگاهی ها را به صورت منطقی و با حفظ قواعد منطقی منتقل می کنه، عواطف و احساسات، اراده ها و خواسته های خودش را هم بیرون می ریزه با این سخن گفتن، بیرون می ریزه، یعنی خودشو بیان میکنه، نه تنها مطالبی را بیان میکنه، خودش را هم بیان میکنه. همون که ما به صورت ساده داشتیم که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، تا کسی زبان باز نکرده نمیدونیم این چجور بشریه، چجور انسانیه. نمیدونیم چجور انسانیه معناش تنها این نیست که نمیدونیم آگاهی های او چیه، اطلاعاتش در چه حدیست، معرفتش چقدره، منطق بلده یا نه، تنها این نیست، نه، یعنی نمیدونیم چجور فکر میکنه، نمیتونیم عواطفش چیه، نمیدونیم احساساتش چیه، نمیدونیم چه چیزهایی را اراده میکنه، نمیدونیم چه چیزهایی را میخواد و چه چیزهایی را نمیخواد، این را هم نمیدونیم. اما وقتی سخن میگوید این را میفهمیم. دیدید بعضی ها خیلی کم حرف میزنن، خیلی کم حرف میزنن. این کم حرف زدن چندین علت ممکنه داشته باشه. بعضی ها کم سخن میگویند از باب این است که اونقدر رشد کرده اند که میبینن سخنی برای گفتن ندارن. پاره از آدم های ساکت سکوتشون از این بابه، من که سخنی ندارم بگویم، همه سخنها گفته شده و من موقعی فقط سخن میگویم که چیز تازه‌ای بهش رسیده باشم. در این یک نوع تواضع هست، فروتنی هست، شهوت سخن گفتن در یک چنین انسانهایی نیست، مجلس گرمی هم نمیخوان بکنن، ساکتن. پاری از انسان ها هستن ولی ساکتن، از یه باب دیگری میترسن زیاد حرف بزنن مشتشون باز بشه، معلوم بشود که مثلا اطلاعات درستی ندارن، سواد درستی ندارن، یا بی اختیار از دهنشون حرف های بیرون بیاد که نمیخوان دیگران بفهمن که این یه همچو آدمیه و هاکزا. حالا این دو علت رو گفتم مثلا بهتون. خب اینا از این باب هست که ما وقتی حرف میزنیم یا مطلب مینویسیم اون چرا که هستیم اونو اظهار میکنیم، بیرون میریزیم آن را. اینها عواطف ماست، احساس های ماست، اون چرا که دوست میداریم، اون چرا که دوست نمیداریم، حساس به چه هستیم، حساس به چه نیستیم و امثال اینا، و نیز اراده ها و خواسته هامون را بیرون میریزیم. چه چیز را اراده کرده ایم و به اصطلاح دنبال چه هستیم؟ چه خواسته هایی داریم که محقق بشود و چه چیزهایی میخواییم محقق نشود؟ اینا را بیرون میریزیم. یه نکته خیلی مهمی که هست، نکته سوم، اینی که ما در سخن گفتن و مطلب نوشتن معطوف به دیگران هستیم. هیچ کس برای خودش حرف نمیزنه، ما برای دیگران حرف میزنیم همیشه. در تنهایی سخن نمی روید. ممکن است بگویید که اونهایی که تنهایی رمان می نویسند چطور؟ رمان نویس یک جهانی خلق می کند و در اون جهان حرف می زند. رمان نویس بدون مخاطب نیست. داستان نویس بدون مخاطب نیست. اینا مخاطب دارن. برای اون مخاطب ها می نویسن. برای اون مخاطب ها می گوین. حتی اگر انسان حدیث نفس بکند، خودش با خودش سخن بگوید، باز مخاطب دارد. از یک نظر گوینده است و از یک نظر شنونده است. نیایش هم که بکند که خدا را مخاطب خودش قرار داده است. سخن گفتن همیشه معطوف به دیگرانه، بعد اجتماعی داره. در واقع به خصوص ما انسان‌ها که در جامعه زندگی می‌کنیم، وقتی سخن می‌گوییم، وقتی مطلبی می‌نویسیم، با دیگران در حال گفتگو هستیم. این وادی خیلی وادی دقیقیه. تأمل که کرده اند در این وادی‌ها، اونقدر مطلب بیرون آمده از این تأملات. یکی از اون مطالب خیلی مهم که بیرون آمده این است که بسیاری از نویسنده ها و بسیاری از گوینده ها به سوالات و پرسش هایی که از سوی دیگران در فضا پخشه دارن به اونا جواب میدن. در واقع هر گفتنی پاسخ دادن به یک سوالی است که ممکنه اون سوال خیلی آشکار نباشه، تو فضاست، شما دارید به اونا پاسخ میدید. الان بنده که دارم اینجا برای شما حرف میزنم، اگه تأمل بکنید، الان که ما داریم با هم حرف میزنیم، من دارم با شما صحبت میکنم، ذهنهای تند فوراً منتقل میشوند که فلان مطلب را که فلانی میگه پاسخ کدوم پرسشه، پاسخ کدوم سواله، اشاره به کجا داره، و به اصطلاح قدیمی خودمون این ضمیر مرجعش کجاست. اما ذهنهایی که این تند و تیزی را ندارن، ممکنه در این حالت تخاطب که ما یه فضای روانی کنتاکتی داریم و هر کس نمیتونه به صورت ابیکتیو دیگری را مورد مطالعه قرار بده، چون این یه فاصله گرفتن لازم داره و این اینجا ممکن نیست. بعدن شما اگه عرایز من رو گوش کنید، مثلا از یک ضبط صوتی گوش کنید، دقت بکنید، خواهید دید که این گفته های من به یک پرسش های ناظره، به یک گفتگوهای ناظره. هیچ کس تنها حرف نمیزن، چون ما اجتماعی هستیم، از ما در جامعه بزرگ میشیم. اینکه زبان توسعه پیدا میکنه، فرهنگ توسعه پیدا میکنه، برای خاطر اینی که همه با هم دارن حرف میزنن. ما ظاهرا تصور میکنیم موقعی که فقط حرف میزنیم حرف میزنیم، و یا همون موقع هم که داریم حرف میزنیم فقط خودمون حرف میزنیم. اینجوری نیست، همگی داریم همون موقع با هم حرف میزنیم، چون هر حرفی که میزنیم، به خصوص کتاب نوشتنها، مقاله نوشتنها، مسائل علمی، مسائل فلسفی، اندیشه های دینی، اینا ناظر است به کل اون فرهنگی که در جامعه است. نکته سوم که روشن شد، اجتماعی بودن پدیدار زبان و پدیدار سخن گفتن و نوشتن بود. خب پس وقتی معلوم شد که ما در سخن گفتنمون، در سخن نوشتنمون هم معرفت هامون را بیان می کنیم، منتقل می کنیم، و هم عواطف و احساساتمون را بیرون می ریزیم و هم اراده ها و خواست هامون را به نوعی به نمایش می گذاریم، ممنون، و اینا یک بعد اجتماعی هم داره، برای دیگران داریم این کارها رو میکنیم و در زندگی با دیگران داریم این کارها رو میکنیم. وقتی این طور باشه یک عنوانی آمد روی زبان انسان و اون عنوان این است که زبان انسان تاریخی است. این کلمه تاریخی بودن یکی از تابوهاست الان در فرهنگ ما. تاریخی به محض این که ما میگیم تاریخی، عرض به حضورتون، یعنی بابا این مال گذشته ها بوده ول کن، اینا میگن این حرف مال گذشته ها بوده ول کن، نیست معنای تاریخی این، چکار کنیم؟ خب مطالعه نمی کنن دیگه. معنای تاریخی این نیست که، معنای تاریخی همین است که من دارم الان خدمت شما میگم. تاریخ بودن زبان یعنی چه؟ زبان انسانی یک پدیدار تاریخی شناخته شد. یعنی چه یک پدیدار تاریخی شناخته شد؟ به این معنا که معلوم شد سخن گفتن و سخن نوشتن یک حادثه تاریخی است که اتفاق میفته وقتی کسی داره حرف میزنه یا کتاب مینویسه. یه حادثه تاریخی داره اتفاق میفته دیگه، یعنی حادثه ای در زمان معین و مکان معین اتفاق میفته، تاریخی به این معنا، حادثه ای در زمان معین و مکان معین به وسیله شخص معین اتفاق میفته که در اون حادثه نویسنده معرفتهایش را، عواطفش را، احساساتش را، خواستها و اراده هایش را در زندگی اجتماعی در ارتباط با دیگران بیان میکنه. این یعنی یه حادثه تاریخی. این زبان به این معنا تاریخی است. پیامبر اسلام هم که در آغاز سخن گفته همین حادثه اتفاق افتاده است. هر انسانی در هر کجا سخنی بگوید، به هر زبانی سخنی بگوید، دارد یک حادثه تاریخی اتفاق میفته به این معنا که گفت. و از اینجا باب جدیدی فتح شد. فتح به معنای باز شدن، نه فتوحات به اون معنا. خب اون فتوحات هم به معنای باز شدن بوده دیگه. باز شد. اگه قرار باشه زبان انسانی اینجوری مطالعه بشه خیلی فرق خواهد کرد نتیجه این مطالعه با اون مطالعات قبلی که درباره زبان انسانی می‌کردن که به این ابعاد از زبان انسانی توجه نداشتن. این یه نکته خیلی مهم، یکی از این سه نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم. زبان اینطوری شناخته. حالا اینکه چه کسانی نقش داشتند در این دنبال کردن این تغییرات، این مطالب درباره زبان، فیلسوفانی بودند که من اسم اونها را دیگه اینجا نمیخوام بیارم، و در همین قرن 18، قرن 19 این مطالعات خیلی رواج پیدا کرد، از این زاویه به زبان انسانی نگاه کردن. شما ملاحظه می کنید که اگر این چیزا تو ذهن ما باشه وضع ما خیلی متفاوت میشه. آگاهیمون از زبان، ماها بدون توجه به این مطالب معمولا اینجوری فکر می کنیم که یک کتاب گذاشتیم جلومون کتاب هم ساکته، یه مش خطوطه، داریم این خطوط رو میخونیم، معنای این خطوط رو میفهمیم. اونی که تو ذهن ما هست اینه. ما اینو معمولا توجه نداریم که وقتی کتاب فلان نویسنده رو داریم میخونیم، به معنای دقیق تر داریم اون نویسنده رو میخونیم، نه این حروف را که در این کتاب هست، داریم او را میخونیم. آدم ها را هم دیدید دیگه، این تعبیرها هست، مگه آدم آدم ها را میخونه وقتی کتاب را میخونه؟ در واقع حالا خیلی خلاصه بخواهم عرض بکنم، داریم اونو میخونیم. تنها یه مش جملات نوشته شده در کتاب رو نمیخونیم. حافظ رو وقتی میخونیم، حافظ رو میخونیم، نه دیوان حافظ را. مثنوی معنوی را وقتی میخونیم، ملای رومی را میخونیم، نه مثنوی معنوی مکتوب را. و به همین جهت هم هست که شما اگر در جلسه شرح مثنوی معنوی بنشینید، اون شرح ها که از نگاه انسان شناسانه و ابعاد وجودی و روحی مولانا را به عنوان یک انسان در شرح مثنوی برای شما مجسم میکنن، خیلی شیرین تر است از اون نوع شرح هایی که الفاظ را دارن برای شما معنا میکنن، واژه ها را دارن برای شما معنا میکنن، و بعد هم میگن این واژه در اینجا به این معنا به کار رفته، اون واژه در جای دیگه هم به فلان معنا، اون واژه دیگر هم مکمل این معناست. یعنی فقط معنا شناختی مثنوی معنوی را برای شما توضیح میدهن. این به ما بهش میگیم شرح سمانتیکیه مثنوی معنوی، معناها رو دارم برای شما میگن. اما یه شعرهایی داریم که از یه انسان برای شما حرف میزنن وقتی مثنوی رو برای شما توضیح میدن، از نشیب و فرازهای اون انسان، از امواج درون اون انسان، از اون دریای متلاطم، از اونو دارن برای شما به تصویر میکشن که این چجور بشریه، این چجور انسانیه. پس ما فقط خطوط را نمیخونیم، فقط معناها را نمیخونیم، اون وقت زبان را از این زاویه بهش نگاه کنیم. البته این در جای خودش خواهد آمد، در متون دینی هم همینطوره. اون وقت کتابهای متون دینی را هم که بخونیم اینجوری نمیخونیم، یا حداقل تنها اینجوری نمیخونیم که معناها چیه و ارتباط این معناها با یکدیگر چیه. نویسنده اون متن دینی و آورنده اون متن دینی را میخوانیم، اون آدمیزاد را میخوانیم، اون انسان را میخوانیم، اون پیامبر را میخوانیم. نکته بعد این است که معلوم شد باز بر اثر یه سلسله تحقیقات فلسفی که سخن گفتنها و سخن نوشتنهای انسانی که در طول تاریخ همیشه اتفاق میفته، اینا در تکامل و شکلگیری عقل انسانی بسیار مؤثره. در تکامل و شکلگیری عقل انسانی، تعقل انسانی، خردورزی انسانی مؤثره. و نیز در تربیت انسانها بسیار مؤثره، نقش بسیار عمده‌ای بازی میکنه این سخن گفتنها، سخن نوشتنها در چگونه تربیت شدن انسانها، اون چیزی که ما اسمشو میذاریم تربیت انسان. و نیز در شکلگیری گروه های گوناگون اجتماعی که هر کدام از اون گروه ها دریافتی از خودشون دارن، و به گونه خودشون را برای خودشون معنی می کنن. ما گروه سیاسی هستیم، ما گروه علمی هستیم، ما این حزب هستیم، ما اون حزب هستیم، در این معناهایی که برای خودشون از خودشون دارن. زبان در اینها نقش بازی میکنه. در بعد به نظر اینطور تصور میشد که ما یه قوهی داریم به نام قوه عاقله. این قوه عاقله قوانین خودش را داره که از چه تبعیت بکند، از چه تبعیت نکند، چجور فکر بکند و چجور فکر نکند، کدوم مفهوم ها را ایجاد کند، کدوم مفهوم ها را ایجاد نکند، چه استدلالی را دنبال کند و چه استدلالی را دنبال نکند. معمولا اینطوری تصور می شود که قوه عاقله یه چیز مستقلیه، گویی این قوه عاقله هیچ ربطی به زبان نداره. بعد از آنی که این هر وقت قوه عاقله خواست فعالیت کنه و اون فعالیتش را برای دیگران ابراز کنه، با زبان ابراز میکنه. مثلا بو علی سینایی می نشینه، فکراشو میکنه، استدلالهاشو میکنه، با اون قوه عاقله بسیار نیرومندی که داره، حالا اون چرا که فکر کرده اونا رو میاره مثلا می نویسه در کتابهاش و من شما اون کتابها رو می خونیم و می فهمیم که ابن سینا چجوری فکر میکرده، یا ملا صدراش همینطور، یا کانت همینطور، یا دیگران همینطور. تحقیقات انسانشناسانه در زبان که در جلسه گذشته من روش تأکید کردم، تحقیقات آنتروپولوژیک انسانشناسانه، تحقیقات انسانشناسانه و مطالعه تاریخی سیر زبانها و تحولات اونها نشون داد که نه، این عقل ما هم اونطور که، یا این قوه تعقل ما، حالا اسمشو میخواید هرچه بذارید، اونطور که فکر میکنیم مستقل نیست. این در یه چارچوبی فعالیت میکنه که اون چارچوب، چارچوب زبانه، و زبان و یک زبان ساخته و پرداخته شده بسیاری از مواد خام تعقل من شما را داره فراهم میکنه. اگر شخص خردورز، مثلا یک فیلسوف، کسی است که داره یه غذای فلسفی میپزه، اینم یه تعبیر است برای خودش، غذای فلسفی میپزه، مواد اون غذای فلسفی رو خودش درست نمیکنه. در بسیاری از موارد مواد تو اون غذای فلسفی رو زبان در اختیارش میذاره، همون زبانی که با اون زبان فکر میکنه، همون زبانی که با اون زبان مینویسه، همون زبانی که با اون زبان حرف میزنه. یعنی یک دفعه معلوم شد که به اصطلاح ساده یک کسی سر بلند کرده میگه حاجا انا شریک، به عقل میگه، به عقل میگه حاجی انا شریک، به اون زبان انسانی. خیال نکن تو مستقلیا، منم هستم اینجا، من اگه نباشم تو اصلا نمیتونی فکر بکنی. اگر سنتی به نام سنت زبان وجود نداشته باشه که تو در داخل اون سنت بزرگ شده باشی و مفهومهای اون سنت را از آن خودت کرده باشی، اگه این کارها اتفاق نیفتاده باشه، تو اصلا نمیتونی فکر بکنی که حالا میخوای آقای ابن سینا باشی، میخوای آقای صدرالمتعلم باشی، میخوای کانت باشی، میخوای هر کس باشی، حتی یه پیامبر، حتی پیامبر. اگه زبانی نباشی که با اون زبان با دیگران حرف بزنی، که نمیتونی حرف بزنی، و این که چجوری میشه با دیگران حرف زد و با چه مفهومهایی، با چه کاتگوری هایی، با چه ترکیب هایی، اینو زبان معین میکنه. مثلا زبان عربی، زبان عبری برای پیامبران گذشته. پس یه شریک پیدا شد، یا یه سرمایه گذار پیدا شد برای تعقل آدمی، یه چیزی هست که اون سرمایه گذاری میکنه تا عقل بتونه کار کنه خلاصه، و اون زبان آدمی است. اسپنسر ها، کسی باید پیدا کنیم سرمایه گذاری کنه. حالا من بلدم فیلم بسازم، اما باید یه کسی پیدا کنم که سرمایه گذاری کنه. این زبان هست که سرمایه گذاری میکنه. این نکته. نه در تکامل عقل، یعنی تکامل عقل به این فعالیت و تکامل عقل آدمی. خب فعالیت رو گفتم، تکامل به این معنا که اون وقت به تدریج که در تحولات تاریخی در یک زبان، مثلا زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، مفهوم‌های جدیدی پیدا میشه، ترکیب‌های جدیدی پیدا میشه، این پیدا شدن مفهوم‌های جدید و ترکیب‌های جدید به تکامل عقلم کمک میکنه که عقل بتونه تکامل بکنه. یعنی اون سرمایه هایی که در اختیار داره، اون سرمایه ها هی زیاد بشه. وقتی زیاد شد سرمایه ها، محصولات هم زیاد میشه دیگه، محصولات عقل هم زیاد میشه. و نیز تربیت انسان ها، پدر مادر ها معمولا خیال میکنن که اونا دارن تربیت میکنن. مهمترین عامل تربیت چیست؟ حالا اولا این الان یک بحث بسیار عمده ای شده است که تربیت چیست. این یک بحث فلسفی است، در تعلیم و تربیت وارد اون نمی شوم. حرفای بسیار بسیار مهمی الان هست در فلسفه تربیت. اما ما وقتی فرزند را تربیت می کنیم، یک شریکی اونجا حضور داره که ما از اون غافلیم، و اون شریک این است که این فرهنگ ما که در سخن گفتنها و سخن نوشتنها شکل گرفته است، چه مقدار مواد درست و سالم برای تربیت فرزند در اختیار ما میگذاره. همه چیز دست ما نیست که. و وقتی میگویم این فرهنگ، یعنی سخن گفتنها و سخن نوشتنها چه مقدار مواد صحیح برای پیاده کردن این تربیت در اختیار ما میذاره، خیلی عمومی شما اینو در نظر بگیرید. اون وقت اینو شما در نظر بگیرید که اگر سخنهایی که در جامعه شنیده میشود، کتاب‌هایی که در جامعه منتشر می‌شود، اینها به گونه‌ای باشند و مفهوم‌های موجود در اینها، عواطف و احساسات منعکس در اینها، خواسته‌ها و اراده‌های منعکس در اینها، در همین گفته‌ها، در این نوشته‌ها، در این فیلم‌های تلویزیونی، در این تبلیغات سیاسی، در این سینه زنی ها، در این دستبندی ها، نمیدونم در این جشن ها، چون همه اینها زبانه، در اینها اگر ابزار و وسائلی درست شده باشه که فرزند منو به یه جای دیگه داره میکشه، کوشش های من تو خونه چندان فایده نداره، چون اون زبانی که من تو خونه دارم خیلی ضعیفه در برابر این زبانی که از هر طرف احاطه کرد. درد خیلی زیاد است اینجا، خیلی زیاد است. حالا من هر چی بخواهم تو خونه، زندگی سالم خانوادگیمون مثلا طوری باشه که بخواهم بگویم ان نجات و فصدق، فرزند عزیز من، نجات رستگاری در راست گفتن است و درست عمل کردن است. خب اینو رو من بگم فرزند، با این زبان حرف بزنم، ولی وقتی از خونه بیرون بیاد ببینید در مدرسه، در خیابون، در تلویزیون، در تلویزیون، در تبلیغات سیاسی، اصلا نه خیر، میگن ان نجات و فلکذب، اینو میگه اگه میخوای کلات پس معرکه نباشه، نجات و فلکس یه جوری خودتو رها کن. سیاست اینجوری شکل گرفته، تبلیغات اینجوری شکل گرفته، بازار اینجوری شکل گرفته. خب چه تربیتی، چه انتظاری میتونم داشته باشم؟ کسی ببینید اجبار نیست، اجبار اجبار زبانه. در اینجا کسی مچ کسی رو نمیگیره ببره بگه تو باید حتما دروغ بگی. این اجبار اجبار زبانه، این جبر جبر زبانه. مفهومهایی را، ترکیبهایی را، رفتارهای زبانی ویژه‌ای را، بهتر است بگم رفتارهای زبانی ویژه‌ای را از هر طرف پمپاژ میکنه در جامعه، که این رفتارهای زبانی بسیار بسیار مؤثرن و اثر خودشون رو میگذارن. در چی؟ در تربیت یافتن سوء. اون تربیت یافتن سوء هم تربیت دیگه، تربیت همش درست نیست که، تربیت بد داریم، تربیت خوب داریم. همون چیزی که بیلدونگ گفته میشه، ساختن انسان. ما میخواییم انسان سازی بکنیم، ما میخواییم انسان سازی بکنیم. عجب اینه، انسان سازی، انسان سازی. حالا این روزها روزهاییست که ما نزدیک میشویم به ایام پیروزی انقلاب. من یادم اون اوائل یکی از جمله های بسیار پرمعنایی که مطرح میشد این بود که ما در نظر داریم بیش از تمدن را در ایران بیاریم، ما میخواییم شما را به مقام انسانیت برسانیم. خب عرض به حضورتون، و نیز در شکل گیری گروه ها و صنف ها و طبقات. هر گروهی یه دریافتی از خودش داره، من کیم، ما کی هستیم و ما چه میکنیم و ما چه هدف هایی داریم و ما به کجا باید برسیم. زبان در این مسئله که هر حزبی خودش یه جور معنی میکنه، مفاهیم را زبان در اختیار میده، میگذاره. الان یکی از مشکلات خاصی که ما در علوم سیاسی تو کشورمون داریم اینی که مفاهیمی در علوم سیاسی جدید هست که این مفاهیم در فرهنگ گذشته سیاسی ما وجود نداشته، مفهوم ها وجود نداشته، چون اون زبان یه مفهوم های دیگه توش بود. اون زبان توش مفهوم هایی بود از قبیل مثلا اطاعت، اولول امر، شورا. شما بیشترتون دیگه با این مفهوم ها آشنا هستید. حرمت شیخ، پیر، مرید، واجب، حرام، اینا بوده. این مفهوم ها حتی در داخل فرهنگ سیاسی هم همین بوده. الان در علوم سیاسی وقتی گفته میشه حکومت دموکراتیک، وقتی گفته میشه حاکمیت ملی، وقتی گفته میشه تفکیک قوا، وقتی گفته میشه انتخاب، که در قانون اساسی ما هم تار و پود قانون اساسی ما هم از همون چیز بافته شده، اینا از یه علومی گرفته شده که زبان اون علوم یه زبان دیگریه و مفهومهای موجود در اون علوم یه مفهومهای دیگریه. در اونجا پارلمان یه معنایی میده که متناسب با اون زبانه، قوه مقننه یه معنایی میده که متناسب با اون زبانه، قوه مجریه معنایی میده که متناسب با اون زبانه، حاکمیت ملت، حقوق بشر، اینا یه معناهایی میده که متناسب با اون زبان و با اون مفهومه. اون وقتی میخوایم بیاییم اینا رو تلفیق بکنیم با این مفهوم هایی که در فرهنگ گذشته ما، دینی ما وجود داشته که اصلا از این جور مفهوم ها خبری نبوده، این مشکلات ایجاد میکنه. این همین جوری میشه که شما به یک خیلی ساده اش را بخوایم بگیم، همون است که چند مدتی پیش خیلی شایع میشد که اسلامیت مقدم است یا جمهوریت مقدم است. یادتونه دیگه، اینا رو نوشتن اسلامیت نظام مقدم است یا جمهوریت نظام مقدم است. یه عده به یه عده گفتن شما جمهوریت را مغفول گذاشته اید، یه عده به یه عده گفتن شما اسلامیت را مغفول گذاشته اید. این معضلات، این مشکلات از اونجا پیدا میشه که ما یه قانون اساسی داریم که خواسته همه اینها را با هم یه جوری تلفیق بکنه، اون فرهنگ را با این فرهنگ. اینو مثال آوردم که براتون روشن کرده باشم که چگونه مسئله زبان و اهمیت زبان خیلی خیلی بیش از اون چیزی است که ما معمولاً بهش توجه میکنیم و در کجاها ظهور پیدا میکنه، در کجاها ظاهر میشه. حالا اون مفاهیم را که نمیتونیم داشته باشیم، نمیتونیم نداشته باشیم، یه میشه حاکمیت ملت دیگه، ما بگیم نخیر حاکمیت ملت رو گذاشتیم کنار تو قانون اساسیه. مگه میتونیم بگیم تفکیک قوا رو گذاشتیم کنار تو قانون اساسیه؟ مگه میتونیم بگیم پارلمان رو گذاشتیم کنار؟ ما با اینا زندگی میکنیم، رأی دادیم، این شده چارچوب ساختاری زندگی سیاسی ما. خیلی خوب. و نمیتونیم خودمون رو از اون فرهنگ دینی گذاشته مبرا بکنیم. اینو حسب نسب ماست، اون فرهنگ دینی گذاشته. حالا چاره چیه؟ چاره این است که یه بار دیگه باید بشینیم تأمل دقیق بکنیم، ببینیم در اون تلفیق ها اگه اشتباهاتی بوده اون اشتباهات رو برطرف بکنیم، یه چیز معقولی درست حسابی ازش بیرون بیاریم. اینه دیگه. خب نه سنتمون رو رها کنیم به کلی و نه از ثمرات این علوم سیاسی جدید که ثمرات مفیدی است برای عالم انسان، نه از اونا محروم بشیم. خب حالا یه وقتی یه عده می نشینن یه غذا رو میپزن، بعد معلوم میشه که این غذا مثلا یه خورده نمکش زیاد بوده، یه خورده فلفلش نمیدونم فلان جور بوده، اوغلا می نشینن میگن حالا این دفعه یه غذایی بپزیم که هم فلفلش اندازه باشه هم از بزرگتون نمکش انداز. خانم ها اینجوری نیست؟ باید اینو از خانم ها بپرسیم. خب اینم یک مسئله دیگه، نکته بسیار مهمی دیگه که زبان معلوم شد اینجاها نقش داره. سوم، نکته سومی که میخوام عرض کنم، این نکاتی که من گفتم خدمت شما، این دوتا به خصوص این آخری که گفته شد، چرا اولی هم همینطور، اینا عرض کنم اون چیزی که در همه این نکاتی که امروز خدمت شما گفتم خیلی خودشو نشون میده و بارزه، اینی که پدیده زبان، پدیده سخن گفتن و سخن نوشتن خودش رو یک پدیده انسانی نشان داد، فعالیت انسانی نشان داد. اگه خاطرتون باشه اون سه معنای زبان را که در جلسه گذشته گفتم، این مطالعات نشان داد که وقتی ما میگیم سخن گفتن، کتاب نوشتن و حتی وقتی میگیم فهمیدن یک سخن یا نوشتن یک سخن، اینو باید به صورت یه فعالیت انسانی بهش نگاه بکنیم. انسان‌هایی دارن یه کارهایی میکنن، یه رفتارهایی داره از اونها صادر میشه. بخوایم اینا رو بفهمیم، موقعی که میخوایم زبان رو بفهمیم، اینا رو بفهمیم، یعنی همونطور که گفتم آدمیزادها رو بفهمیم، نه کتاب‌های صامت را، ساکت را. این
وجهه خیلی بیین که در مسئله زبان انسانی یواشوش پیدا شد، دو نفر از فیلسوفان آلمانی هستند در قرن 18 که اونا نقش بسیار بزرگی را در اینجا بازی کردن. یک آقای به نام هردر و دیگری هومبولد. هنوز به نام اینها خیابونهایی در شهر برلین هست، هم به نام این هومبولد هست هم به نام اون هردر هست. برای فیلسوفانشون اسم خیابوناشون یا مال سیاستمداراشونه یا مال کشیشهاشونه یا مال فیلسوفانشونه و هاکذا. این آقای هومبولد در قرن 18 یه نکته ای را متوجه شد. این نکته مثل چاشنی شد برای این مطالعات. استارت این قبیل مطالعات را این توجه به این نکته زد و اون اینه. تحقیقات او نشان داد که زبان اختصاص به انسان نداره. ارتباط گرفتن و در برقراری ارتباط پیام ها را رد و بدل کردن اختصاص به انسان نداره. او در تحقیقات میدانیش دید که پاره از حیوانات هستند که اون حیوانات هم ارتباط گیری دارن با هم، پیام رد و بدل میکنن با یک دیگر و حتی سیستم داره این ارتباطات که اینها دارن با یک دیگر برقرار میکنن. یعنی میشه پیگیری کرد، سیستمشو کشف کرد که چه پیامی بره مثلا چه پاسخی خواهد آمد. البته همونطور که در جلسه گذشته هم گفتم، این ارتباط گرفتن ها توش یه چیزی به نام خرد ورزی دیده نمیشه، اون اختصاص به انسان داره. الان که داریم بحث های زبانی رو به این شکل میکنیم، باید یه چیزی که واقعا در عصر ما الان مسئله و معضلی شده برای این مسائل زبانی، فلسفه زبانی، این زبان کامپیوتره. این چیه دیگه؟ این زبان کامپیوتر چیه؟ من خودم هم خیلی درست نمیدونم که این زبان کامپیوتر چی؟ این همه پیام رد و بدل میکنه. حالا وارد اون بحثم نمیخوام بشم، ذهن شما رو هم مشوش نمیخوام بکنم. اونو باید از یک کسی دقیق بپرسیم و در خدمتش بنشینیم، تلمذ کنیم، استفاده بکنیم که اصلا کامپیوتر یعنی چی، این تبادل ارتباطات یعنی چی، اینکه تو سوال میدی اون به تو جواب میده یعنی چی، کی داره به جواب میده. خب در جای خودش اگه یک کسی باشه که از میان دوستان اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشه، به مناسبت همین که من دارم این بحث‌های زبانی را ایراد می‌کنم و اینا همه مربوط به زبان آدمیزاده، یه روز برای ما بتونه اینجا یه جلسه توضیح بده که این کامپیوتر داره چه کار می‌کنه و زبان کامپیوتر چیه، شعور کامپیوتری چیه، من خیلی خوشحال میشم، استفاده می‌کنم. اگر در میان شما آقایون و خانم‌ها کسی باشه که تخصصش این باشه، این جنبه این قسمتش ها، نه به اصطلاح فنی و تعمیرات کامپیوتر و اینها، فلسفه کامپیوتر خلاصه، و یا اگه کسی سراغ داشته باشید از دوستانتون که ما یه جلسه ازشون خواهش کنیم اینجا برای ما ایراد بکنه، میتونیم مکمل این بحثای زبانشناختی ما بشه. خب دید هست یه چنین ارتباطاتی هست. خب این عالم حیوانات رو مطالعه میکرد دیگه، وقتی میگم میدانی مطالعه میکرد، عالم حیوانات رو مطالعه میکرد. بدین ترتیب او به یه نکته خیلی مهمی متوجه شد و اون اینی که قبل از انسان هم زبان وجود داره، نه اینکه پیدایش حیوانات به اون معنا در فرضیه تکامل چیز هست، عرض کنم قبل از انسانه. معلوم شد که با تحقیقات او در عالم حیوانات هم سیستم ارتباطگیری و تبادل پیام وجود داره. از اون طرف میدید که در عالم انسان هم زبان انسانی همین کار را میکنه، گرچه اونجا یک عامل جدیدی به نام خرد ورزی وارده، اما سیستم های زبان انسانی هم یک سیستم هایی هستند برای برقرار کردن ارتباط ها. او گفت که با این ترتیب اصلاً زبان را انسان اختراع نکرده. این بود اون نکته خیلی مهم. زبان و انسان پدید نیاورده، انسان بر سر سفره زبان پدید آمده قبل از او نشسته است. عقیده اش این شد و از اون استفاده کرده و اونو کاملش کرده است، اونو توسعه داده است. البته این فرضیه درست هماهنگ است با فرضیه تکامل ها، که انسان ها حیوانات قبل از انسان و انسان از یک منطقه مرحله خاصی از تکامل یافته به اصطلاح حیوانات هست. و گفت که ابراز کرد، گفت زبان به بعد حیوانی انسان ارتباط داره. اون بولد انسان را ذو وجوه میدونست، گفت این استفاده از زبان و به کار بردن زبان به بعد حیوانی انسان، اینو از حیوانیت به ارث برده است. ما بعدمون میاد به ما میگن ما انسان هم حیوانیم، ولی خب حیوانیم دیگه. خب اینو قبلا هم گفته بودن شما توی این کتاب های کلاسیک ما، هزار بار به این جمله برمیخورد، حیوان و ناطق. اونجا اگر ارسطو به ما بگوید حیوان و ناطق بعدمون نمیاد، یا مثلا در کتاب‌های ابن سینا آمده باشه بعدمون نمیاد. اما به محض اینکه مثلا ببینیم در فرضیه تکامل گفته میشه که انسان از حیوان به نوعی تکامل یافته است، میگیم عجب شأن انسان رو پایین آوردن. حالا اینا بحثایی است که در جای خودش. به هر حال این حرف هومبولد بر با مبنای تکامل جانداران در ارتباط هست، که این تکامل جانداران و بعد تکامل انسان از حیوانات در فرهنگ علمی متداول اروپا الان یه چیز مقبولی است، گرچه نقض‌هایی هم بر این تئوری تکامل ایراد کردن. البته بعضی معتقدن دیگه از حد تئوری بالاتر رفته، یه مسئله قطعی شده، اختلاف ها خیلی درش زیاد است. خب اگر این طور باشه دیگه اون مسئله قبلی که گفتیم آیا زبان چطوری در میان انسان ها پیدا شده در جلسه قبل میگفتیم، و بعد گفتیم قرارداد، و قرارداد رو معنا می کردیم که یعنی چه، یعنی چگونه به این شکل ها پیدا شده است که علائم بوده، چه بوده، چه بوده. در هر حال از پیدا شده های در زندگی انسانی اون مبنا کنار گذاشته شد. نه، از پیدا شده های در زندگی انسانی اینطور نیست که به کلی از آغاز از صفر در زندگی حیوانی پیدا شده باشه. نه، در زندگی حیوانی پیش از انسان وجود داشته، انسان اینو هی توسعهش داده، بیشترش کرده، علائمشو بیشتر کرده، علامت گذاریهاشو بیشتر کرده، دنبال کرده، اینو اینجوری دنبال کرده، از اونجا به اینجا به ارث رسیده است. خب عرض به حضورتون، اینجا نتیجه‌ای که از مجموعه این حرف‌ها گرفته شد این بود که انسانیت وقتی پدید آمد، حالا چه جور پدید آمد ما نمیدانیم، زبان را با خود داشت، و بعد همین در داخل زندگی انسانی به یه سنت نیرومندی تبدیل شد. و وقتی تبدیل شد به یک سنت نیرومند، هر انسانی که متولد می شود چاره ای ندارد جز اینکه اون سنت زبانیشو یاد بگیر، چاره ای نداره، ارادی نیست، اختیاری نیست. امکان زندگی کردن انسان در هر جامعه ای بسته است به اینکه در داخل اون سنت زبانی، اون سنت زبانی را از آن خودش بکنه. اما یه نکته را باید بداند و اون نکته این هست که اینطور نیست که در داخل سنت زبانی هر چی خواست بتواند بگوید و هر چی خواست بتواند بنویسد. این سنت زبانی یه چارچوبی است که فقط در داخل اون چارچوب آدمیزاد میتونه حرکت کنه، میتواند در داخل اون چارچوب خیلی بارور بشود، می تواند فکرهایی در داخل اون چهارچوب ایجاد بکند، می تواند استدلالهایی بیاورد، می تواند نظرهایی بیاورد، اما از یک وهم باید بیرون بیاد. اون وهم این است که خیال بکند که همینطور که نشسته است آزاد است که ابداع بکند هر چیزی را. از این وهم باید بیرون بیاد. ما میگیم هر چی دلم خواست میگم، هر چی دلم خواست مینویسم. نه، این نمیشه. اصلا ما اینجوری نیستیم. اون وقت ملاحظه میکنید که این بحث ارتباط پیدا میکنه با مسئله آزادی انسان، اراده و اختیار انسان، که اراده و اختیار ما اصلا تا چه حدیه. اینجا با چیز زبان محدود میشه. اون اراده و اختیاری که ما فکر میکنیم یله و رها داریم، اینجا با بعد زبان محدود میشه. زبان از جمله چیزهایی است که برهم میزند اون خواب خوش آزادی مطلق ما را. برهم میزند. یکی از چیزهایی که برهم میزند این زبان هست. یه راه پیش پای ما گذاشته شده از زبان و ما اون راه را میتونیم بریم. تقریبا مثل این میماند که اگر کسی بخواد از اینجا برود به قزوین، یه اتوبانی هست، از اون اتوبان میتونه بره. حالا این که در اون اتوبان تند میره، کند میره، کجا توقف میکنه، کجا توقف نمیکنه، منظره های اطراف اتوبان رو هم تماشا میکنه یا نمیکنه، حالا در یه جایی توقف میکنه، یه چند بیت از حافظم میخونه یا نمیخونه، غذا هم میخوره یا نمیخوره، انواع اقسام رفتنها وجود داره. اینو یه بارم من در اینجا گفتم. اما بالاخره باید از اونجا بری. حالا ممکن است بگیم که در کنارش هم یک دو سه تا جاده فرعی هست، اما خیلی خوب، بالاخره محدوده دیگه، این راه ها محدوده، یا اتوبانه یا اون دو سه تا جاده فرعی هستن دیگه، از کجا میتونه بره؟ یا آسمانه، خیلی خوب، یا قطار. هرچ در داخل این چیزایی که کشیده شده، اصلا ظاهرا تمام زندگی ما اینه. ما تنها از مجرای زبان اینطور محدود نمیشویم، از مجراهای گوناگون همینجور محدود میشویم. ما اون آزاد مختار که فکر میکنیم نیستیم. حالا شما به من خواهید گفت که این همه حرف زدی، آخرش هم با جبر مسئله رو تمام کردی. نه، نمیخواهم بگویم با جبر مسئله رو تمام کردم. میخواهم عرض بکنم که همون فعالیت های ابتکاری ما در چارچوب هایی انجام میگیرد، نه در خلاء ها. اون چارچوب ها رو نمیتونیم بشکنیم، از قدرت ما خارج. مطالب امروز بنده اینا بود. انشاءالله در جلسه آینده بحث را ادامه خواهم داد به ابعاد دیگری از زبان انسانی. چه روزی خواهد بود؟ همون هفته آینده دیگه، درسته؟ تعطیل نیست؟ 17 تعطیل نیست آیون خانم ها؟ بله، انشاءالله دیگه این دفعه در سایت گذاشته شد، اون سایت مطابقت خواهد کرد با اون چی که حسینیه هم به ما اجازه میده. از بزرگ اینجا نوشته شده است که اینو از طرف حسینیه دادن، مراسم شب هفت جناب آقای دکتر میناچی فردا جمعه ساعت 13 الی 4 و نیم در تالار بزرگ، یعنی در حسینیه برگزار میگردد. در همین تالار برای ایشون ظاهرن شب هفت خواهد بود. خدا من رحمتشون کلی. خب همه را